شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه‌شنبه 13 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان در ایران و منطقه و در هر کجای این کره خاکی که صدای ما را از اون میشنوید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه با ایران بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسد و وزیر امور خارجه همین کشور آمریکا میگوید گفتگو و مذاکراتی میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن هم در آن دخیل است. اما همه اینها پس از اینکه خبرها را شنیدیم. از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از محمد باقر خرازی اظهارات او را درباره استعفاهای متعدد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تکذیب کرد. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران و از بستگان برادر رهبر جمهوری اسلامی در ویدئویی که روز دوشنبه از اظهارات او منتشر شد گفت که مجتبی خامنه‌ای به مسعود پزشکیان هشدار داده است که در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. بیانیه منصوب به دفتر مجتبی خامنه‌ای بدون نام بردن از خرازی انتشار برخی نقل قول‌ها را زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه دانسته و آن را به کلی تکذیب کرده است. پیش از انتشار این بیانیه، ویدئویی از اظهارات مسعود پزشکیان منتشر شده بود که وی در آن با رد استعفایش گفته است که از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگو و مذاکرات میان ایران و عمان در جریان است که واشنگتن نیز در آن دخیل است، درباره اینکه چگونه در کوتاه مدت کشتی‌های بیشتری بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. مارکو روبیو روز سه‌شنبه در مراسم امضای یک یادداشت تفاهم هسته‌ای با پاراگوئه گفت تنگه هرمز باز است و همکنون نفت از تنگه در حال عبور است. او با اشاره به اینکه خلع سلاح هسته‌ای ایران توافق نهایی و اصلی است افزود اما توافق فوری که توجه زیادی به آن شده مربوط به تنگه هاست. او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسد. ساعتی پیش از این اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که ایالات متحده ممکن است تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد، توافقی که به گفته او میتواند قیمت انرژی را تثبیت کند. قطر نیز روز سه‌شنبه تأیید کرد که تلاش برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر به خبرنگاران گفت مذاکرات بر سر دستیابی به راه حلی کوتاه مدت متمرکز است که کمک کند گفتگوها از سر گرفته شود و روند میانجیگری به طور کامل احیا شود. او افزود که تمرکز اکنون بر کاهش تنش، بازگشایی تنگه هرمز و پیگیری مسیر دیپلماتیک است. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین گفت که هنوز توافقی حاصل نشده و آنچه اکنون اهمیت دارد بازگشت به مسیر دیپلماتیک است. در این حال یک منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که تهران در چارچوب طرحی که برای بازگشایی تنگه هرمز در دست بررسی است خواهان کنترل ورود کشتی‌ها به این آبراه و نظارت بر تردد شناورها همراه با امکان مداخله در صورت لزوم است. این منبع که در مذاکرات مربوط به این طرح شرکت دارد روز سه‌شنبه به رویترز گفت این چارچوب کلی بحث بین جمهوری اسلامی و عمان در مقطع کنونی است. به گفته این مقام بر اساس طرح پیشنهادی ایران بر تردد کشتی‌هایی که وارد تنگه هرمز می‌شوند کنترل خواهند داشت و همزمان بر مسیر خروجی نیز اشراف خواهد داشت تا در صورت ضرورت بتواند مداخله کند. این منبع افزود در این طرح مسیر خروجی کشتی‌ها از آبراه میان ایران و عمان عبور خواهد کرد و مجوز خروج شناورها از سوی عمان پس از اطلاع دادن به ایران صادر می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر میگوید که تماس‌ها با همه طرف‌ها در زمینه مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از در جریان بودن مذاکرات با ایران و قریب الوقوع بودن توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. مذاکراتی که دونالد ترامپ آن را آخرین فرصت برای تهران خوانده. این در حالی است که جمهوری اسلامی در جریان بودن مذاکرات با آمریکا را تایید نکرده و میگوید گفتگوها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است. بشنویم از ایلیا جزایری.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد و گفت هنوز هیچ توافق نهایی حاصل نشده است. آقای روبیو در این حال از احتمال اعلام قریب الوقوع توافق برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. دقایقی پیش از آن اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال توافق با ایران برای باز کردن تنگه هرمز تا چهارشنبه 14 مرداد خبر داد. آقای بسنت سه‌شنبه 13 مرداد در مصاحبه با شبکه CNBC گفت ما با ایرانی ها در حال مذاکره هستیم و فکر می کنم این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا برای بازگشایی تنگه و حرکت به سوی وضعیتی عادی تر در این درگیری به توافق برسیم. از سوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیان جریان دارد و تا کنون برنامه ای برای مذاکرات مستقیم تدارک دیده نشده است. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفته بود ما درباره تنگه هرمز صحبت میکنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که به بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت
We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open. And that's phase one.
رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می‌کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است چنانچه این توافق اجرا شود میتواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین‌المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفتند بنابر توافق در حال شکل گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتا موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی میگوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح میدهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
آزیلیا جزایری میشنیدیم و ما بریم و سری بزنیم به دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند. دامون گلریز با ما در ایستگاه 19 رادیو فردا از طریق خط تلفن همراه است. آقای گلریز، ممنون از همراهیتون، به شما سلام میکنیم. شاید مهمترین پرسش از شما این باشه که شما تا چه حد به این گفته ها احیانا خوشبین هستید. وزیر امور خارجه آمریکا میگه گفتگو و مذاکراتی میان ایران و عمان در جریانه که واشنگتن هم در اون دخیله. از سوی دیگه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته که ایالات متحده ممکنه تا روز چهارشنبه برای بازگشایی تنگه هرمز با ایران به توافق برسد. خواهند رسید؟ خوشبینید؟
درود بر شما سرکو خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. ببینید، حقیقتش اینه که تهران و عمان با هم در گفتگو هستند برای رسیدن به یک مکانیزمی که مسئله ترافیک در تنگه هرمز به شکل دیگری در مقایسه با قبل از جنگ 28 فوریه در عمل راه حلی براش پیدا بشه که هم ایران بتونه مطرح کنه که همونجور که در بند 5 تفاهم نامه‌ای که الان متاسفانه نقض شده و کلن به کنار رفته که ایران کنترل ترافیک کشتی‌ها رو در دست خواهد داشت حفظ بشه و هم امریکا دونالد ترامپ بتونه راه خروجی پیدا بکنه برای اینکه بگه بله، من با تفاهم تونستم تنگه هرمز رو باز بکنم و فضا به قبل از جنگ برگرده. یعنی این در عمل، این کش در عمل به اینجا برمیگرده. به گمان من چیزی که به نظر میاد در خبرگزاری رویترز امروز منتشر شد، واکنشی که وزیر خزانه داری امریکا مطرح کرده که در صحبت شما بود، سخنانی که از طرف ایرانی ها ما میشنویم، همه اینها رو کنار هم میگذاریم، وضعیت اگر این مکانیزم انجام بشه، یعنی ورود کشتی ها، ترافیک کشتی ها زیر کنترل ایران خواهد بود و خروج اون زیر کنترل عمان، عملا گام اولیه فراتر از حد و بند 5 تفاهم‌نامه خانم روانشاد برای اینکه ایران در آینده بتونه تعرفه هایی رو وضع بکنه و از طریق دیگه میتونیم بگیم به جز کنترل، حاکمیت تنگه هرمز رو هم که دنبال اون بود به دست بیاره، و این پیروزی بزرگی. از طرف دیگه اگر ایرانی ها درایت بکنن و از نگاه رسانه‌ای این موضوع رو، این مکانیزم رو جوری مطرح بکنن که امریکا بتونه خودش رو به اصطلاح اون هم به نوعی میتونیم بگیم پیروز این قضیه بتونه خودش رو نشون بده، به این معنا که با دیپلماسی تونستیم ترافیک در رفت آمد در تنگه هرمز رو باز بکنیم، فکر میکنم که به یه توافقی میشه رسید و من اون وقت خوشبین خواهم بود. اگر اینطور نشه و دونالد ترامپ دوباره بخواد به اصطلاح تهدید بکنه و ایران دوباره بخواد کشتی ها رو بعد از این تفاهم نامه مورد حمله قرار بده، قطعا برمیگردیم به نقطه ای که بعد از شکست تفاهم نامه به اونجا رسیدیم.
آقای گلریز، کوتاه از شما بشنویم در مورد اینکه آیا اگر این توافق انجام بشه و این کار به سامان برسه، به این معنا خواهد بود که ایران و آمریکا حالا به تفاهم نامه باز میگردن، اون تفاهم نامه‌ای که میان خودشون امضا کردن، و اون رو رعایت خواهند کرد از این به بعد؟
به نظر من اگر این اتفاق بیفته، حتی فراتر از تفاهم نامه، حداقل فراتر از بند 5 تفاهم نامه که موضوع باز کردن تنگه هرمز برمیگرده، به نفع ایران خواهیم رسید. به معنای دیگه در اون تفاهم نامه مطرح شده بود که در طول 60 روز جمهوری اسلامی رفت آمد همه کشتی ها رو تسهیل خواهد کرد، البته با مدیریتش، به معنی اینه که کشتی ها باید اعلام ورود و خروج خودشون رو به ایران انجام بدن، و الان اگر این تفاهم نامه انجام بشه بدون حضور امریکا، من فکر میکنم حتی فراتر از بند 5 تفاهم نامه ایران تونسته امتیازگیری بکنه. و پرسش بعدی شما که در مورد که آیا برمیگردیم به تفاهم نامه، من فکر میکنم این تفاهم نامه در نهایت به نفع ایران خواهد بود و بازگشتن به اون اگر هدف دیپلماسی باشه قطعاً راه حل خیلی خوبی است برای اینکه اون وقت بشه تفاهم نامه های دیگری رو در نظر گرفت، مسئله هسته‌ای، مسئله امنیت و معماری امنیتی منطقه که بسیار مهمه، میتونه در آینده مورد گفتگو قرار بگیره و پایه‌ای باشه برای ساختن نوعی میتونیم بگیم اعتماد بین تهران و واشنگتن و حتی کشورهای خلیج فارس، اعراب، و عملاً از این سیکل فرسایشی جنگ و صلح و تفاهم نامه و شکست تفاهم نامه و غیره میتونیم بیرون بیایم و گفتگوها سازنده باشه. ولی مشخص نیست، حقیقتش اینه که مشخص نیست، باید ببینیم که به سه سمتی حرکت میکنه. به هر حال گزارش هایی که خانم روانشاد میاد بیرون در خصوص اینه که امریکا مشکل جدی داره نسبت به کمبود موشک و ضد موشک، عدم حمایت مردم امریکا زیر 30% از ادامه این جنگ، مسئله اقتصاد جهانی، مسئله عدم امکان امریکا برای به خصوص دونالد ترامپ برای فروش این جنگ و تنش‌های تسعیر تنش در منطقه، همه اینها نشون دهنده اینه که به نظر میاد که دیپلماسی بیشترین شانس رو داره. ولی حداقل این میدونید این اتفاقات چند ماه اخیر نشون داده که نمیشه خیلی روی اون حساب باز کرد، چون ممکنه که در عرض نیم روز یا یک روز کل تفاهم نامه ها و گفتگوها و مذاکرات زیر سوال بره. ولی به نظر من اگر ما به یک مکانیزمی برسیم با عمان از طریق رفت آمد کشتی ها حتی به نفع جمهوری اسلامی، پایه اصلی ورود به تفاهم نامه ریل گذاریش انجام میشه و بعد میشه به گفتگوهای بیشتر و صلح و به نظر من یک نوع مذاکرات آینده سازنده تری نزدیک شد.
سپاسگزارم. با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم و میریم به سراغ مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی ساکن بریتانیا که اون نیز با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه است. آقای مصلحی به شما هم سلام میکنیم و ممنونیم از همراهیتون. نخستین پرسش از شما اینه که شما تا چه حد خوشبین هستید که عبور و مرور نفت کشا از این مسیر دوباره به پیش از جنگ بازگرده، اگر که مقامات آمریکایی از احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز تا صبح چهارشنبه خبر دادن. اونها همچنین از پیشرفت مذاکرات میان ایران و عمان بر سر این آبراه بین المللی هم صحبت کردن و این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که این آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب است. شما چه نظری دارید؟ شما در مورد باز شدن این آبراه بین المللی چی فکر میکنید؟ به ویژه وقتی به نفت و انرژی جهانی نظری میاندازیم.
با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که در حال حاضر یک پارامتر خیلی جدی هستش گذشته از اون چوری که در چارچوب سیاست در صفحه سیاست پیش میاد، این که فرض بکنید وزیر خزانه داری یا آقای ترامپ میخواد فرض بکنید موافقتی یا هم یک در حال به یک موافقتی با جمهوری اسلامی و یا سپاه پاسداران برسه، ولی اون چیزی که روی زمین واقعی هستش و بازار حس میکنه و مردم ایران هم حتما حس میکنن اینه که این چیزی متفاوت هست. ببینید لویدز لندن بزرگترین بیمه کشتی های جهان هستش، این در مارچ گذشته سپاه پاسداران رو در کنار دزدان دریایی سومالیایی قرار داده و معتقده در این توی سیستمه، ببینید توی سیستم بیمه کشتی ها میان به قول معروف ریسک پروفایل درست میکنن، بر اساس این ریسک پروفایل پارامترهایی که اونجا هستش رو این عنوان مؤلفه های تعیین قیمت بیمه کشتی میگذارن و تو اینجا معتقدن که تا مادامی که یک جریانی مثل فرض کنید سپاه پاسداران هستش اساسا نمیتونه نرخ بیمه بیاد پایین و این هست تا مادامی که جمهوری اسلامی هست. ببینید این مشابه، یعنی همون جوری که تجارت روی این واقعیت های روی زمین حساب میکنه، مردم ایران هم همینجوری، مردم ایران مطمئن نیستن که دو هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن، هفته دیگه هم اینترنت داشته باشن، برای همین هم بازار هم همینه، مطمئن نیستش که حتی اگر جمهوری اسلامی بیاد توافق بکنه ممکنه 4 روز بعدش یکی از این جناحایی که حاضر نیستش تون رو تر هستش بیاد وسط و چند شلیک موشک بکنه به کشورهای همسایه. و چون این پارامتر به صورت واقعی روی زمین هستش، قیمت پایین نمیاد، ریسک همچنان در بازار خواهد بود.
آقای مصلحی، اگر که اجازه بدید من این سوال رو از شما بکنم که دیدگاهتون در مورد این مسیرهایی که صحبت میشه سرشون، دو مسیر مختلف و حتی سه، این داستان این چه خواهد بود؟
تو هر تنگهی به همین صورت یک مسیر ورودی هست، این مسیر ورودی هست، چیز جدیدی در تنگه هرمز نیست. ولی اون چوره که سپاه پاسداران داره انجام میده، اساسا معتقدی که میخواد بیاد یک کنترلی براتون اونجا بگذاره، در وهله اول صحبت میکنه که از کنترل میخواد بگه، در مسلما در قرن بعدی به معنی که این رو بپذیرن، همگان هم همه طرفا بر این اطمینان دارن که قدم بعدی حتما سپاه پاسداران میاد میگه که خب ما فقط اجازه میدیم که کدوم ناوها، کدوم کشتی‌ها بیان اونجا رد بشن، و بعد هم کم کم میخواد که یک سری برحال رویدات هایی بگیره، یک سری برحال پولی رو بگیره از این کشتی ها. و اساسا هم تو این حرف های سپاهی ها که میشنوید همیشه صحبت از این میکنن که برای از تنگه حتی اکثر درآمد رو در بیارن، در زمین که خب در همه زمین ها واقعا درآمد های ارزی ایران خوش شده، نمیخوان یک درآمد از این طریق در بیارن. برای همین من به گمان من اساسا ببینید، مثلا فرض بکنید کشور شمالی ترکیه این دو تا گذرگاه آبی که داره آمده عوارضی دریافت کنه، ولی در ازای این عوارض یک سری خدمات میده. خب حال در مسیر تنگی هرمز نیازی به خدماتی نبوده، چون یک مسیر کاملا وسیع طبیعی هستش، دقیقا مشابه همین شرایطی هستش که در کانال مانش هست بین بریتانیا و فرانسه. هیچ کسی عوارض دریافت میکنه، هیچ کسی نیازی به خدماتی هم نیستش. حالا اگه بخواد یک کشور یک طرف از اینها بخواد بیاد از اینها یک عوارضی رو دریافت بکنه، این اضافه میشه به کل هزینه های حمل و نقل، و این رو بایستی تمامی جهان، تمامی مصرف کنندگان کشورهای دیگه باید بپردازن.
آقای مصلحی، فرصت بسیار بسیار کوتاهی داریم، اگر که بتونید به این پرسش پاسخ بدید، با در شرایطی که جنگ و تنش تنگه هرمز و خلیج فارس رو در این ماه‌ها در بر گرفته بوده، آرامکو عربستان، شرکت نفتی آرامکو عربستان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود کلانی برده، و این تنها این شرکت نبوده، توجیه و تحلیل شما از چنین بردی برای این شرکت در چنین وضعیتی چه میتونه باشه؟
خیلی متشکرم از این سوال بسیار خوبی که کردید. بایدش اینه که ببینید سپاه پاسداران با جمهوری اسلامی رو اگه ما نفت نفروشیم هیچ دیگه هم نباید بفروشه، درست؟ این یک ضربه تو صورتشون هستش که در همین شرایطی که یک بشکه نفت هم نتونستن اینها صادر بکنن، عربستان سعودی به 5.7 میلیون دلار سود خالص دریافت رسیده از فقط تو همین سه ماه گذشته، و یا بی پی 5.6 میلیارد دلار در آورده. ببین اینها هست، یعنی همه دارن تو این شرایط از بازار نفت دارن پول در میارن، و تنها طرفی که نمیتونه در بیاره ایران هستش، و هزینه‌اش رو دارن مردم ایران می‌پردازن. روز و شب با بالا رفتن قیمت‌ها دارن در کوچه و خیابون دارن هزینه این رو می‌پردازن. پس یعنی مسئله‌ای که اینها فکر می‌کردن که برد هست براشون، دقیقاً وقت کامل هست. یعنی تو این شرایط شرکت کشورهای منطقه دارن حد اکثر سود رو می‌برن، کشورهای جهانی هم دارن می‌برن، و جمهوری اسلامی هست در اینجا داره حد اکثر باختو داره میده تو اینجا، و هزینش رو مردم ایران داره میبردن.
سپاسگزارم. با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی ساکن بریتانیا همراه بودیم، و همانگونه که در گفتگو با او شنیدید، در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ نفتی جهان میزان سود خود از فروش نفت و فراورده های نفتی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، یعنی از ماه آوریل تا پایان ژوئن را اعلام کردند. بر اساس آمار منتشر شده، شرکت های آرامکو عربستان، بی پی و شل در بریتانیا به رغم بحران خاورمیانه و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز هر یک میلیاردها دلار به سود خالص خود افزودند. بشنویم از جمشید زند.
آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان تأیید کرده است که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی سود خالص این شرکت از صادرات نفت و مشتقات نفتی به بیش از 32 میلیارد دلار رسیده است. مهمترین دلیل افزایش سود این شرکت بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران روند سعودی را پیش گرفت و نفت برنت از 72 دلار در هر بشکه به 126 دلار در ماه آوریل رسید. اعلام آتش بس و توقف درگیری های نظامی به کاهش قیمت نفت منجر شد ولی هنوز به سطح پیش از جنگ نرسیده است. به گفته آرامکو به رغم کاهش حجم صادرات در کنار افزایش قیمت نفت بالا رفتن بهای نفت پالایش شده و محصولات پتروشیمی هم به سودآوری این شرکت نفتی در شرایط بحرانی خاورمیانه کمک کرده است. در پی بسته شدن تنگه هرمز عربستان صدور بخشی از نفت خود از طریق دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داد و پیش از تهدید حوثی‌ها به هدف قرار دادن تانکرهای عربستان روزانه به طور متوسط حدود 4 میلیون بشکه نفت از این مسیر راهی بازارهای جهانی می‌کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، حوثی‌های یمن هم پس از تهدید مستقیم ناوگان کشتیرانی عربستان به تانکرهای چینی که حامل نفت عربستان بودند اجازه دادند از باب المندب عبور کنند. همزمان با انتشار افزایش سود شرکت آرامکو، بریتیش پترولیوم، غول نفتی بریتانیا هم گزارش داده که سود خالص آن در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که بیشترین سود این شرکت در 4 سال گذشته به شمار می آید. هفته گذشته هم شرکت نفتی شل اعلام کرد که سود خالص آن در این بازه زمانی به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده که 2 برابر سود این شرکت در 3 ماهه دوم سال گذشته و پیش از جنگ ایران و آمریکاست. در کنار افزایش قیمت نفت خام، بالا رفتن بهای گاز مایع و سودآوری بیشتر محصولات پتروشیمی به 2 برابر شدن سود خالص شرکت شل کمک کرده است. دیگر شرکت‌های نفتی بین‌المللی هنوز آمار فروش خود در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی را اعلام نکردند. در ایران هم هنوز معلوم نیست که محاصره دریایی بنادر آن و تحریم‌های پی در پی آمریکا چه تأثیری بر درآمدهای نفتی آن گذاشته است. بر اساس برخی گزارش‌ها در مدت کوتاهی که آتش بس برقرار شد و واشنگتن تحریم‌های نفتی ایران را به طور موقت تعلیق کرد، ایران توانست حدود 90 میلیون بشکه نفت خام خود را از خلیج فارس خارج کند، اما هنوز معلوم نیست این مقدار نفت به چه قیمتی فروخته شده و درآمد حاصل از آن چگونه به ایران منتقل خواهد شد.
از جمشید زند می‌شنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش برخی چهره‌های سرشناس و همچنین شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری رو برانگیخته. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی با انتشار نامه سرگشاده‌ای از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شده و هشدار داده که ادامه این روند فاجعه‌بار حاصلی جز افزودن بر خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی با انتشار نامه سرگشاده‌ای از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شد. او اعدام‌ها را بازی با آتش خواند که به نوشته او می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. این فعال سیاسی گذارطلب از همه دلسوزان با هر گرایش سیاسی و اعتقادی خواسته به هر نحو قانونی و مدنی مخالفت خود را با این مجازات بی‌بازگشت صریحاً اعلام کنند و برای توقف اعدام‌ها چاره‌ای بیندیشند. مصطفی تاج‌زاده بعد از انتخابات جنجال برانگیز 1388 بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان اوین زندانی است. او در نامه خود خطاب به مقام‌های حکومتی نوشته که مردم همچنان داغدار خون‌های به ناحق ریخته شده در دیماه گذشته اند و باید التیام بخشیدن به زخم‌ها را سرلوحه سیاست داخلی خود قرار دهند، نه اینکه با اعدام‌ها به زخم ملی نمک بپاشند. او بار دیگر خواستار تحقیقات همه جانبه یک کمیته مستقل و ملی حقیقت‌یاب درباره وقایع 18 و 19 دی سال گذشته شد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و بیش از 53 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند. بیش از 26 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته بودند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از زندان اوین هشدار داده که ادامه این روند فاجعه بار حاصلی جز تزاید خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. به نوشته این فعال سیاسی گذارطلب، فرستادن شتاب زده و سریع‌تر از روال معمول جوانان عمدتاً کم سن و سال به پای چوبه‌های دار، آن هم به حکم دادگاه‌هایی که روند رسیدگی حقوقی و قضایی در آنها با ایرادها و ابهام‌های جدی مواجه است و از شفافیت بی‌بهره‌اند، نسبتی با رحمت محمدی و عدالت علوی ندارد، شرط عقل و اخلاق نیست و بازی با آتشی است که می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. مصطفی تاج‌زاده از حکومت خواسته فکر اداره کشور با راهبرد النصر و بالرب یا سیاست مشت آهنین را از سر بدر کند، به وادی لجاجت و انتقام جویی نیفتد و به اعدام جوانان معترض پایان دهد. موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش برخی چهره‌های سرشناس و نیز شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری را هم برانگیخته است. حسین سناپور، نویسنده سرشناس در ایران، با انتشار یادداشتی خواستار توقف اعدام‌ها شده و با انتقاد از روند دادرسی های غیر علنی، اعدام ها را تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراضات دی ماه توصیف کرده است. همایون غنی‌زاده، بازیگر و کارگردان سینما در ایران، هم از ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران به شدت انتقاد کرده و با زبانی کنایه‌آمیز نوشته که اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتوانستند جامعه را تحت تاثیر قرار دهند، خبر اعدام آن هم در ملأ عام حتما میتواند امید، پویایی و نشاط را به جامعه تزریق کند. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده از دیگر فیلمسازانی هستند که با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام ها واکنشی اعتراضی نشان دادند.
از فرشته قاضی می شنیدیم. اما موج جدید و شتاب زده اعدام ها در ایران در روزهای اخیر واکنش چهره های سرشناس، روشنفکران و فعالان سیاسی، مدنی و هنری رو به دنبال داشته. حالا اعتراضاتی از این دست تا چند اندازه می تونه روند شتاب زده اعدام ها در ایران رو متوقف کنه؟ پرسشی که رادیو فردا با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در میان گذاشته.
ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولاً مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام‌ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام‌ها این واکنش‌ها رو داشته باشیم.
آقای امیر مقدم، از اعتراض برخی چهره‌های سرشناس در ایران شنیدیم، اما پرسش از شما این بود که شما به گوشه‌ای از اون اشاره کردید، اما روند اعدام‌ها حساسیت جامعه را آنچنان بر نینگیخته. تصور می‌کنید که چگونه میشه حساسیت جامعه رو هم به اعدام‌های امنیتی سیاسی و هم به اعدام‌های دیگر برانگیخت؟ چرا علت این که جامعه به اون واکنشی به اون میزانی که الان چهره‌های سرشناس نشون میدن نشون نمیده؟
خب ببینید، در این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اعدام رو تبدیل کرده به یک امر عادی، امر روزمره. ما سال گذشته به طور میانگین 4 تا 5 اعدام در روز داشتیم و خب تلاش میکنه که با اعدام‌های روزانه در واقع اینطور وانمود کنه که یک امر عادی است. من فکر میکنم که این اعتراض‌ها که حالا چهره‌های سرشناس، هنرمندان، کل جامعه میکنه، اینا باید پایدار باشن. ما در ایران در این یک سال و نیم گذشته یک کارزار داریم به اسم کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، که هر سه‌شنبه علیه همه اعدام‌ها اعتراض میکنند. ولی خب این اعتراض‌ها باید به بیرون از زندان هم بره. خب چطور ما میتونیم حساسیت رو برانگیزیم؟ ببینید، جمهوری اسلامی از کسانی که اعدام میشن انسانیت زدایی میکنه، اینها رو تبدیل میکنه به یک، به گفته خودشون برای مثال، سوداگر مرگ یا یک زندانی، در حالی که ما میتونیم با اسم آوردن از این افرادی که اعدام میشن، با گفتن روایت هاشون مقابله کنیم با این انسانیت زدایی. اینکه به جامعه این پیام رو بدیم که اینها همه انسان هایی هستند مثل ما، حالا اگر جرمی هم مرتکب شدند، ولی پاسخ این جرم یک قتل حکومتی نیست. ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه.
آقای امیری مقدم، نهادها و چهره‌های سرشناس جهانی از جمله خیلی کوتاه کارشناسان سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، مایساتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر، همه و همه بسیاری دیگه اعتراض کردند به اعدام‌ها در ایران. بذارید از فقط یکی از اونها نقل کنم. از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد محاکمات رو با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایر دونستن و این بیشتر اشاره روی محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و امنیتی بوده، که میگن که احکامشون بر اساس اعترافات اجباری بوده. اونها هم مثل بقیه نهادها اعلام کردن که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشه. پرسش از شما این هست که اعتراض اینها رو چگونه ارزیابی میکنید و اونها تا چه حد میتونن روی جمهوری اسلامی برای کاهش یا متوقف کردن کامل اعدام تاثیرگذار باشن؟
خب این بستگی داره که چقدر این اعتراضی که نهادهای حقوق بشری یا کارشناسان سازمان ملل میکنند انعکاس پیدا کنه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار، چه رسانه‌های فارسی چه رسانه‌های بین‌المللی، همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت شعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند، انعکاس بیشتری بگیرن. ببین، وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل اعتراض میکنه، خب مأموریت اون هست که این اعتراض رو بکنه، ولی اینکه چقدر این اعتراض توجه میگیره، این میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه هزینه‌اش برای جمهوری اسلامی بالا میره یا نه. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل اینکه سنگسار نمی‌کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینه‌اش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. حالا هزینه سیاسی وقتی بالا میره که توجه همه جامعه رو به خودش بگیره، و من فکر میکنم که این هم باز نیاز به هم تلاش بیشتر داره، اینکه برای مثال خانواده ها اگر اطلاع رسانی بکنند، اینکه یک تصویر انسانی از کسانی که اعدام میشن ارائه داده بشه از طریق رسانه ها، این میتونه حساسیت جامعه رو بیشتر کنه. ولی خب متاسفانه در شرایط جنگی این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمون رو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با حالا آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش برخی چهره‌های سرشناس و همچنین شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری را برانگیخته است. از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ می‌شنیدیم. آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر می‌دهند. بر پایه این آمار، در سال 1404 کمتر از 900 هزار نوزاد متولد شدند که پایین‌ترین رقم ثبت شده در 66 سال گذشته است. این ارقام فقط یک تغییر آماری که نیستند، بلکه درباره فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کاهش ازدواج، عدم اطمینان به آینده و کارآمدی سیاست‌های تشویق فرزندآوری پرسش‌های جدی را مطرح می‌کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
ببینید، اگر پارسال هم به این آمار مراجعه می‌کردید، می‌دیدید که در 65 سال گذشته این آمار بی سابقه بوده، و اگر 2 سال پیش مراجعه میکردید میدیدید که 64 سال پیش همین وضعیت رو داشتیم، یعنی بی سابقه بوده. معنی حرف یعنی چی؟ یعنی ما با یک روند روبرو هستیم. این روند سالهای زیادی شروع شده و اگر بخوایم به صورت مقایسه‌ای نگاه بکنیم، میزان باروری کل از سال 1335 تا امسال دائما رو به کاهش بوده. جوری که مثلا میزان باروری کل در سال 1335 که اولین سرشماری در ایران انجام شده حدود 7 بوده، یعنی هر زن در سن باروری تا حدود 7 فرزند رو به طور متوسط به دنیا می آورده. امسال رسیده به حدود 1.6 یا 1.3 اگر اشتباه نکنم، الان آمار جلو رویم نیست که بتونم دقیق بگم. بنابراین این روند سال هاست که ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت، چون کاهش باروری معمولا تحت تأثیر عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهمتر از همیشه و همه عبارت باشه از افقی که در آینده خانواده ها میبینن. اینا تأثیر میذاره روی میزان باروری و بنابراین کاهش جمعیت. ما الان فکر کنم لااقل 3 سالی هست که میزان متولدین یک سالمون کمتر از 1 میلیون یا حدود 1 میلیون، در حالی که قبلا اغلب بالای 1 میلیون بود. بنابراین این یه روند کاملا همونطور که خودتونم اشاره کردید تحت تأثیر اون عوامل پدید اومده و به این صورت هم با اون نوع سیاست ها خصوصا از بین نمیره.
در همین رابطه آقای قاضیان، میدونیم که دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در ایران سیاست‌ها و مشوق‌های متعددی رو برای افزایش فرزندآوری تصویب کردند. چرا سیاست‌های حکومتی تو این مدت نتونسته موفقیت آمیز باشه؟
به دلایل مختلف. اولین دلیل اینه که این سیاست‌ها تقریباً در هیچ جای جهان موفق نبوده. در کره جنوبی، در کشورهای اسکاندیناوی، در مجارستان، در خیلی از کشورها که با انواع مشوق‌ها تلاش کردند که جلوی کاهش میزان باروری رو بگیرن، در بهترین حالت تونستن اندکی تأثیر بذارن در بالا اومدن نرخ باروری، ولی این بالا اومدن به اندازه‌ای نبوده که بتونه اون کاهش جمعیتی رو که ازش نگران بودن و به همین دلیل اون سیاست‌ها رو گذاشتن تکافو کنه و برطرف کنه. و به علاوه در خیلی از جامعه‌هایی که چند فرهنگی هستن، این نوع از مشوق‌ها معمولاً به سوی طبقات پایین‌تر از لحاظ اقتصادی و مهاجران و کسانی که از فرهنگ‌های دیگه با یک کشور وارد شدن معطوف شده. در نتیجه ممکنه اون توازن‌های جمعیتی رو هم به هم بزن. در خود ایران هم همینطوره، یعنی حتی وقتی شما نگاه میکنید به همین سیاست هایی که برای افزایش جمعیت استوار شده، میبینید که خانواده های 1 و 2 فرزند کمتر صاحب اولاد جدید شدن نسبت به خانواده‌های 3 و 4 نفره و بالاتر. یعنی خانواده‌هایی که پیشتر پر جمعیت بودن به دلایل دیگری مایل بودن که تعداد فرزندان بیشتری داشته باشن و بسیاری از اونها باز دوباره در طبقات فقیرتر اقتصادی زندگی میکنن و به یاران‌های نقدی دولت از این بابت و حمایت‌های مالی دولت از این بابت نیاز دارن، اونا میان به سمت قبول این سیاست ها. ولی میبینید که این سیاست ها در عمل همینطور که در همه این سال ها نشون داده شده هیچ اثری نداشته و هزینه های فوق العاده زیادی سوار کرده بر دوش کل ملت، چون تصور این بوده که این با این سیاست های مکانیکی یعنی دادن مشوق خانواده ها میرن و جمعیت رو افزایش میدن، در حالی که تصمیم گیری برای افزایش جمعیت به دنیا آوردن یه بچه، وارد کردن یه عنصر دیگه تو خانواده تحت تاثیر خیلی عامل هاست و با دادن صرف مشوق‌های مالی چنین ماجرایی به جایی نمیرسه و نرسیده، فقط هزینه‌های بسیار به بار آورده، محدودیت‌های بسیار به وجود آورده خصوصا در مورد سخت جنین زنان و بسیاری چیزهای دیگه که مربوط به مسائل بهداشتی مادران و زنانی میشه که در معرض بارداری قرار دارن.
آقای قاضیان، بسیاری از پژوهشگران در حوزه اجتماعی و جمعیت شناسی کاهش زاد و ولد رو در جهان به تغییر ارزش‌ها و کاهش تمایل جوانان نسبت میدن یا به نوعی حرکت به سمت زندگی مدرنیسم. حالا در ایران چطور میشه بین نخواستن فرزند و نتوانستن فرزند آوری تمایز قائل شد؟
این دوتا تا حدی با هم ارتباط دارن، یعنی که خیلی آدمایی که نمیخوان به دلیل اینکه نمیتونن، نه اینکه نمیتونن فرزند داشته باشن، بلکه نمیتونن فرزند رو مطابق اون چه که شایسته داشتن یه فرزند جدید میدونن تنظیم کنن، برای این توانشون برای چنین کاری کمه، در نتیجه فعلا منتفیش میکنن و ما اسمش رو میذاریم که نمیخوان. بخشی از این نخواستن هم البته وجود داره، به این معنی که فردگرایی در همه جامعه ها رو به افزایش بوده، در جامعه ایران هم رو به افزایش بوده، آدما میخوان زمانهای بیشتری و منابع بیشتری رو صرف خودشون بکنن، در نتیجه مایل نیستن با آمدن یه عضو جدید بر همین منابع اندکی که دارن فشار بیشتری وارد بشه و اونا رو از خواسته هاشون منصرف کنه یا محدودشون کنه. گذشته از اینکه ارزش های جدیدی در همه این سالها و دهه ها به خانواده و به فرزند خانواده اضافه شده که خانواده مایلن اون ارزش ها رو محقق کنن، مثلا آموزش خوب، بهداشت خوب، اینا خب نیازمند هزینه است و وقتی منابع محدوده، هزینه ها نمیتونه چندان گسترش پیدا کنه، خانواده با یک ناتوانی روبرو میشه، بنابراین قید داشتن بچه یا بچه جدید رو میزنه، ما اسمش رو با زوره میذاریم نخواستن. نخواستن ناشی از اون نتوانستنه. به علاوه وقتی به کل ماجرا نگاه میکنیم، صرف نظر از موقعیت که آدم ها توش هستن، اینکه در افق چه چیزی داره پدیدار میشه، شاید یکی از مهمترین عامل هاست برای خانواده ها که تصمیم بگیرن بچه جدیدی داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی خانواده ها حتی در شرایطی که بد باشه اما احساس کنن افق آینده رو به بهبوده، بچه دار میشن. کما اینکه شما در همه سالهای گذشته در ایران میبینید موقعی که اوضاع از نظر مردم این برداشت در موردش وجود داشته که اوضاع رو به بهبوده یا بدتر نمیشه یا نسبتاً یه اطمینانی وجود داشته، شما با افزایش میزان باروری روبرو هستید. ولی حالا که افق تیره و تاره، مبهم، مردد، معلوم نیست چی خواهد شد، همه گیر کردن و نمیتونن برای فرداشون تصمیم بگیرن، طبیعیه که برای فرزندی که سالهای بعد هم قراره پرورشش بدن نمیتونن تصمیم بگیرن. این متزلزل و مردد بودن و حتی سیاه بودن افق آینده یکی از عامل‌های مهمه که باعث میشه آدم‌ها نخوان در کنار اون نتوانستن‌ها.
از حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های رضا چمالی پاسخ میداد. و اما کافه ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در سالهای اخیر به مرکز ثقل معاشرت و وقت‌گذرانی جوانان بدل شده. کافه های متنوعی که با وجود مشقت های اقتصادی هر روز بر تعدادشان افزوده می شود. البته در کنار این رشد افزایش اهمیت این اماکن در زندگی نوجوانان و جوانان ایرانی و تغییری که این کافه ها در فضای شهری ایجاد می کنند، تصمیم گیران هم اینجا و آنجا دست به مقابله با آنها زدند و هفته ای نیست که بدون خبر پلمب شدن کافه ای سپری شود. هانا کافیانی از رادیو فردا.
لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئولی این اقدام را گردن نمی‌گیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه‌ها اعلام می‌شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمپ کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می‌گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه های به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمپ شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمپ شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هرچه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم، شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصوره شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی می گرفتن، مثل یه شهروند می رفتن تو اون کافه می شستن، تو این فضای عمومی استفاده می کردن. سوم می تونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا می تونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
در مورد پلمب کافه ها در ایران از هانا کاویانی می شنیدیم.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
خب این خودش یه خبر خوب بود. حالا یک خبر خوب دیگه برای همه علاقمندان به قهوه. بر اساس نتایج یک پژوهش جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبط است. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم به همین زودی. اما تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.